سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایات درباره فراگیر بودن امتحان در زندگی انسان نکات بسیار زیبایی آمده که حالا باز من به یکی از روایت ها اشاره می کنم، از قول امام صادق علیه السلام که می فرماید ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه المن والابتلاء. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ گشایش و بستگی در زندگی انسان‌ها ایجاد نمیشه مگر اینکه در آن ابتلا و امتحانی از جانب خداوند متعال جریان داره. شب قبل مطلبی رو آغاز کردیم که البته نتیجه گیری نکردیم زیاد، یعنی تتمه ای از بحث باقی موند. من مجبورم اشاره‌ای به بحث جلسه قبل بکنم. اگر در زندگی ما همیشه هر لحظه در جریان گرفتن هر نعمتی و در جریان فرود آمدن هر نقمتی امتحانی وجود داره، انسان دوست داره که بدون پیام این امتحانات الهی چیا هستن. هم نعمت الهی میخواد دقیقا ما رو به چه رشدی برساند، هم نعمتها دقیقا میخوان ما رو به چه رشدی برسانند. این یک زبانی داره که باید آدم سعی کنه این زبان رو درک بکنه. ببینید زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فارسی، اینا خودشون یه زبانن، ولی زبانهای دیگه هم وجود داره، مثل زبان کودکان. آدم باید زبان کودک رو یاد بگیره که کودک چجوری نگاه میکنه و آدم با زبان کودکی با کودک حرف بزنه. یا مثلا مردان گاهی زبان زنان رو نمیفهمند، جفتشون فارسی صحبت میکنن اما زبان هم دیگر رو درک نمیکنن. این خودش یه موضوع خیلی مهم مقابل توجهیه. یا زنان گاهی از اوقات زبان مردان رو درک نمی کنن. مثلا ما گاهی از اوقات باید اینجوری، این زبان رو میخوام مثال بزنم، باید اینجوری نگاه بکنیم که اگر مردی دیدید که داد و فریاد داره میکنه، شاید این زبان غرور شکست خورده اوست، غرور او رو تأمین کنید، دیگه فریاد نخواهد زد و اعتراض بیجا و بجا نخواهد کرد. بزرگی او را تضمین کنید، او بزرگوارانه از سر تقصیرات و قصورات دیگران خواهد گذشت. نه اینکه این الان میگه که بابا چرا این خونه به هم ریخته است، بابا چرا اون حرف آخه اینجوری میکنید. این اعتراضاتش فارسیه و همه هم میفهمن چیه. وای نستا به این اعتراضاتش جواب بده، ببین این منظورش چیه، این اعتراض از کجای روح او نشأت گرفته، او کی دست از این اعتراض برخواهد داشت. نگو من برم آشپزخونه رو مرتب کنم این دیگه اعتراض نخواهد کرد. نه، آشپزخونه رو مرتب کنی یه چیز دیگه گیر میده، اونجا رو مرتب کنی یه چیز دیگه گیر میده. زبان مرد رو درک بکنند زنان، وقت میدونن چگونه باید باشون برخورد بکنن. گاهی با یه کلمه که بهش میگن آقای من، سرور من، چشم، آقای من، سرور من، شما بنشینید الان من یه چای میام. میگه پس من آقا و سرور هستم. خب پس من همه فریادهایی که میزدم برای این بود که فکر میکردم سرور نیستم، حالا اگر آقا و سرور هستم میبخشم، اشکالی نداره، آشپزخونه به هم ریخته باشه. یعنی زبان مرد رو بفهمی. زبان زن رو درک کنی یعنی چی؟ یه مثال باز بزنم. میبینید خانوم دارن ابراز ناراحتی میکنن، ابراز نگرانی و یا هر ناآرامی درشون دیده میشه، بهانه های مختلفی رو مطرح میکنن که این بهانه ها زبانن فارسیه. مثلا داره میگه که شما چرا مثلا فلانجا به فلانی این حرف رو زدی، شما چرا فلانجا مهمونی اینجوری رفتار کردی. این زبان فارسیشو من نمیگم، زبان این که ایشون یک خانم هستن دارن این حرف رو میزنن رو باید شما درک کنید. گاهی از اوقات این اعتراضات زبان یک خلعیست، حکایت از یک خلعی میکنه که اون خلع عاطفیه. شما برگردی بگی بانوی من، ملکه زیبایی های من، من نمیدونی وقتی شما داد میزنی اعتراض میکنی چقدر شیفته تو میشم، ده برابر به دستن علاقه پیدا میکنم. این آروم میشه، میگه ها شما منو دوست داری؟ خب دیگه حالا اشکال نداره، هر رفتاری هم کردی تو اون مهمونی اشکال نداره. این یعنی زبان این خانم رو شما فهمیدید چیه، باش برخورد مناسب کردی. خب زبان یک کودک رو چجوری بخواد آدم بفهمه؟ اونم برای خودش یه مثالهایی داره. گاهی کودک از آدم یه چیزی میخواد، آدم برمیگرده به اون پاسخ منطقی میده، در حالی که زبان کودک رو بخوای بفهمی، زبان کودک این نیست. باهاش شروع کن بازی کردن، این دست از درخواستهای غیر منطقی خودش ور میداره، او همبازی میخواد. مثلا عرض میکنم، ما اینا سه تا به عنوان مثال بود. حالا بلا تشبیه ما بخوایم زبان خدا رو درک کنیم. خدا با انسان در زندگی سخن میگه. زبان خدا رو بخوایم درک بکنیم به چیه؟ به اینه که معنای امتحانات الهی رو ببینیم. معنای هر ابتلاعش رو درک کنیم. معنای امتحانات الهی رو درک کنیم یعنی این که هر یک از امتحانات الهی دقیقاً میخوان ما رو به چه نقطه مثبتی برسونن. هر یک از امتحانات الهی چه نعمت باشه چه بلا باشه، ما رو میخوان از چه نقصی باز بدارند و جدا کنن، ما رو میخوان به سمت کدام رشد دعوت کنن، به ما دقیقاً چه پیامی میخوان بدن. هر وقتی که امتحانهای الهی رو تونستیم مقاصدشون رو درک بکنیم، زبان خدا رو فهمیدیم. و الا زبون خدا حالیمون نمیشه. خدا به چه زبونی با ما صحبت بکنه؟ آخرین کاری که میکنه خدا برای اینکه حالیمون بشه، با زبان مرگ با ما صحبت میکنه. اذا بلغت الحلقوم، حالا حالیت شد؟ یا را خدا حالیم شد، حالیم شد، چی داری به من میگی؟ خب حالا بگو ببینم من ربک دیگه. اونجا هم که نمیتونی جواب بدی دیگه، من دارم با حرف میزنم بهم جواب بده، جواب بده، نگاه نمیده، گوش نمیده، نگاه نمی کنه، من دارم باش صحبت میکنم. زبان خدا با ما زبان بسیار گویاییه. اگه خانوما بی‌دقت باشن، زبان شوهرشون رو درک نمی‌کنن. یه عمر با شوهرش زندگی کرده، زبان شوهرش رو نمی‌فهمه. وقتی این داره یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه بخواد، یه چیز دیگه میگه. و همینطور بالعکس، زبان همدیگه رو خوب آدم‌ها کشف بکنن، بفهمن. زبان یه بچه 14 ساله رو اگه پدر مادر متوجه نشن، با بچه 14 ساله نمیتونن مواجه بشن. گاهی ممکنه در مقام تربیت او یه دفعه او رو تخریبش هم بکنن. زبان خدا رو درک کنیم. خدایا توفیق درک زبان خودتو که 24 ساعته با ما صحبت میکنی، توفیق درک این زبان رو به ما عنایت بفرما. فعینما تو ولو فتم وجه الله، به هر طرف رو کنی داری منو میبینی و منو نمیبینی، داری منو میبینی و منو نمیبینی. خب برای اینکه انسان زبان خدا رو درک کنه در امتحانات، یه راه حل دیشب گفتیم و بعد بقیه بحث موند. اون راه حل چی بود؟ انسان باید به خودش خیلی دقت کنه، به حال خودش خیلی دقت کنه، به احوال خودش خیلی دقت کنه، نوسانات خودش رو کنترل بکنه، فشار خون خودش رو بگیره، هر روز صبح آزمایش خون خودش رو بگیره. تو آزمایش خون معلوم میشه کدوم گلبول زیاد شده، کدوم چربی زیاد شده، چی اومده پایین. آدم میتونه فشار خودش رو بگیره. بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان به خودش بصیره. ولو القا معاذیره، ولو انسان هی معاذیری رو میندازه وسط، عذر و بهونه میتراشه، رفتار دفاعی داره و اجازه نمیده دیگران او رو ببینن، به خودش هم اجازه نمیده خودش رو ببینه. انسان دقت کنه، بصیرت به خود داره. حالا برای تقویت بصیرت خود باید چیکار کرد؟ باید محاسبه نفس رو افزایش داد. خب خدای من باید چیکار کنم الان با شما بزرگوارانی که بخواید این بحث رو جدی پیگیری کنید؟ من الان باید همه این بحث رو قطع کنم، بذارم کنار، سر محاسبه نفس با هم دیگه صحبت کنیم. حالا محاسبه نفس دیگه چه مدلیه؟ چیکار میکنه برای آدم؟ چجوری انسان میتونه خودشو کنترل بکنه؟ وقتی خودتو کنترل کردی، چک کردی، کم کم میفهمی الان خدا داره باهات حرف میزنه، داره چی بهت میگه؟ میگه کجا رو درست کن؟ کدوم خوبی رو من میخوام تو تقویت کنی؟ آقا ما یکی از این سخنرانی ها خوشمون اومده، اتفاقا تو کرجم بود. اواخر سخنرانی گفتم ولی این بد نشد. تا آخر سخنرانی گفتم خدا وکیلی تحت عنایات و توجهات پروردگار عالم سخنرانی خوبی شد. اومدیم بریم تو ماشین، یه نامه‌ای به ما دادن. تا نشستم تو ماشین بازش کردم، دو صفحه فوش نوشته بود برامون. به جا بودن یا نابجا بودنشو کاری ندارم، ولی وقتی آدم نگاه میکنه به زبان خدا، خدا داره چی میگه؟ میگه ببین من بدم میاد تو از خودت خوشت بیاد. مثال دیگه از خودمون داریم استفاده میکنیم دیگه. اگه آدم پای منبر آدم حسابی نشسته بودی، الان کراماتش میگفت شما صفا میکردی. ما از افتضاحاتمون خودمون میگیم دیگه، حالا شما ناراحت هم میشی دیگه، ببین نداره دیگه. حالا دیگه من زبون خدا رو باید یه تیکایشو بفهمم دیگه. بله خاطراتی از مرحوم کافی میتونم تو همین زمینه ها نقل کنم، خاطرات بسیار جالبیه. بگذاریم. اینقدر خدا تو جزئیات زندگی با آدم حرف میزنه، با تو تمام اتفاقاتی که اسمشو میگذاریم امتحان، ابتلاء، فتنه، آزمایش، آزمایش تمرین برای رشد، فقط باید یک کمی دقت کنیم این زبان خدا رو متوجه بشیم. ولی اگه کسی با دقت به زندگی خودش نگاه بکنه، خدا رو باش صحبت میکنه، خدا روش فرق نمیکنه. این آقا حضرت آیت الله العظما باشن یا این آقا کاسب باشن، یه جعبه داره واکس، کفش واکس میزنه گوشه خیابون، برای من همه عزیزن، من همه رو امتحان میکنم رشد بدم. دانش آموز باشه، دختر باشه، مامان باشه، مامان بزرگ باشه، هر کی میخواد باشه، همه برای من عزیزن، من برای همه نقشه میکشم، برای با همه هم کار دارم. یا شما فکر نکن این صحبت در مورد حاج آقایی بود که در میان منبر، نه، بقیه هم همه همینطوره. عالم رو خدا به خاطر آزمایش تو تغییر میده، یه جوری مرتب میکنه که در اختیار 100% آزمایش های شما قرار بگیرن، تمام عالم و محیط شما رو. خب من باید محاسبه نفس کنم تا بفهمم زبان خدا رو در این امتحانات. محاسبه نفس یعنی چی؟ یکمی در مورد محاسبه نفس مثال بزنیم. حالا ببین مثال یه آدم حسابی میگم دلت روشن بشه. شیخ مرتضی زاهد، اینو من بارها تو صحبتام مثال زدم، ایشون یه عارف بزرگواری بود، الان از نواهاشون هستن توی تهران، اساتید خوبی هستن. خب ایشون میگفتش که شبا صدا میزدن آقا مرتضی، از چهار گوشه اتاق میشنیدم، بلند میشدم برای نماز شب. ولی بعضی شبا که صدا میزدن میگفتن مرتضی، بعضی وقتا که صدا میزدن میگفتن آقا مرتضی. من دقت کردم، دیدم اون روزهایی که من یکمی وضعم خرابتره شب میگن مرتضی، دیگه آقا روش نمیذارن. اون وقتایی که من یکمی مراعات میکنم، مراقبت میکنم، میگن آقا مرتضی. این دیگه زبان خیلی شفاف میشه، اونو از بس دقت کرده دیگه زبان شفاف میشه. این زبان واقعش هست، ولی چه کنیم که بعضی ها سمون بکمون عمیون کور و کر و نابینان اصلا نمیبینن. شما هر دفعه میری حرم امام رضا علیه السلام، باید امام رضا با یه زبانی باید صحبت کنی. یه بار بفرماد که سلام علیکم، یه بار بفرماد سلام علیکم. از زبان اصلا لهجه امام رضا باید بفهمی که امام رضا تحویلت گرفت یا نه. ولی خب برای اینکه تا اونجا برسه راه طولانی داریم، باید همین زبان عمومی خدا رو درک کنیم که با محاسبه نفسه. دقت کنیم تو نفسمون کجا گربه رقصوندیم، کجا پیش قاضی ملق بازی کردیم، کجا زیرابی رفتیم، کجا زرنگی کردیم، کجا بیخیالی تهی کردیم، کجا زیرسیبیلی رد کردیم. اینا دیگه اصطلاحاتی است که ما همه باش آشناییم و همه شو هم بلدیم اجرا کنیم. اینا رو تو زندگی میگه من دیدم دیگه چیکار کرده دیگه، منو که نمیتونی دور بزنی، منو اومدی دور بزنی، من خدا مخه. با محاسبه نفس میشه به اینجا رسید. محاسبه نفس نه این که ببینی امروز چند تا غیبت کردی، چند تا تهمت زدی، چند تا دروغ گفتی. اون که هیچی، یه لیستای قدیما صادر میکردن، میگفتن اگه میخواد محاسبه نفس بکنی اینا رو علامت بزنی، غیبت، دروغ، نمیدونم چی اینا رو. بابا کسی این همه گناه بکنه که اصلا جنایتکار عالمه، بعضیاش هم انجام بده که اصلا توفیق محاسبه نفس نداره. ببینید فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، نه حاسبوا اعمالکم. جان خودتو محاسبه کن. جان خودتو محاسبه میخوای بکنی یعنی این. امروز رفتی سر کار؟ خب برای چی رفتی سر کار؟ آدی آدم میره سر کار دیگه. نه، تو برای چی رفتی سر کار؟ خب برای همین که نون در بیاریم. نون دست توی یا دست خداست؟ خب البته دست خداست، ولی خب حالا خدا که ما کاری نداره، ما خودمون رفتیم جلو کلاس، خودمون رو عذاب بکشیم بیرون، ولی به خدا واگذار کنی که داغونی. پس تو بی ایمانی میری سر کار. حاج آقا با ایمان که نمیشه نون خورد. نه، ما نگفتیم با ایمان نون بخور. مثلا تو میتونستی بگی که روزی من دست خداست، اما وظیفه‌م برم سر کار. واقعا به این معتقد بودی؟ حاجی خدا وکیلی نه، من اصلا نمیتونم اینقدر به خدا اطمینان کنم، به همین دلیلم سخت کار میکنم. نفس تو محاسبه کن. لبخند میبینم میزنی، خیلی اخلاقت قشنگ شده. برای چیه اینا؟ خیلی اخلاق اسلام که از اخلاق رفتی. نه دیگه، ما کلا خوش رویم دیگه، بعد اخلاق حالا برای چی خوش اخلاق شدی؟ میدونی حاجی راستش آدم بخواد بگه حالا اخلاق اسلامی و خدا پیغمبر هم هیچی نباشه، بشرو فی وجهه و حزن فی قلبه هم امیرالمومنین فرموده نباشه، بالاخره نیرا نون در آوردن لبخم میزنی این کار را میندازه. خب پس اینجوریه دیگه. ولی اینجوریه ها، از صبح تا شب لبخند زدی، خودتو سیاه کردی، به لجن کشیدی، رواره مردم فریب میدی رفیقت بشن نون ازشون در بیاری. نه حالا نون که نمیخوام در بیارم. چی اعتبار کسب کنی که بعدن از اون اعتبار نون در بیاری؟ نه ما اعتبار فقط، نونم نمیخوام ازش در بیاریم. خب دیگه خسارت دنیا ولی آخره، خودتو فروختی برای یه اعتباری که نونم از توش در نمیاد بخوری. حساب نفس خودتو برس. یه دفعه میفرماد دو رکعت نمازت ازت قبول کنم، یک حسنه ازت قبول کنم، میبرمت بهش. من خدای کریمیم بابا، اون یه دونه حسنه ما کی اما سر میزنه؟ باید به خودت نگاه کن. مخلص یعنی کسی که حسابی رس نفس خودشو کشیده، نطقشو نمیذاره بیاد بیرون. خیلی مراقبت کن، کاری هم نداره، همین بیکاری مراقبت کن. آدم کنار همه کاراش میتونه مراقبت بکنه، از عادت بکنه به مراقبت کردن از خیشتن. خب آج آقا کلی زده حال میزنه، حساب روحی مچه مردم هم بکنه. من هی مراقبت بکنم، هی زایه بکنم، هی مراقبت بکنم، هی زایات خودم رو ببینم، دیگه رمق برام میمونه. ما رو دعوت میکنیم به مراقبت. من این مراقبت کنم که بیشتر نفس اماره رو ببینم، پاک زده حال میخوره که. نه عزیزم، از صبح تا شب یه دونه نور تو خودت ندیدی، استغفار میکنی، میگه خدایا ما امروز یه ذره نتونستیم آدم باشیم، ببخش ما رو، معذرت میخوام. خدایا منم بیشتر از این ازت انتظار ندارم. قبول. من چی میخوام بگم؟ من دو تا چیز از بنده هم میخوام: گناه کردن، معصیت کردن، عذرخواهی کنن، استغفار کنن، نعمت دادم تشکر کنن. من همین دو تا انتظار دارم. بخوره نوش جونش از من تشکر کنه دیگه. معصیت به خدا، اگه شما ها معصیت نکنید خدا یک کسان دیگر رو میآفرینه. معصیت کنن، از خدا معذرت خواهی کنن، خدا ببخشه. یا فکر نکنی معصیت نکنی همچین خیلی کار عالی کرد. نه عزیزم، میگه آقا معصیت کردی که من که حرفی ندارم. میگم عذرخواهی کن، نمون تو این وضعیت، از خودت راضی نباش. نگید این حرفا به خدا ضد حاله. ما خدای مهربانی داریم. آقایون بزرگواران، شما که البته از اولیای خدا هستید، ما هم سطح خودمون داریم صحبت میکنیم، شما دوستان من دقت بفرمایید. باید انسان عذرخواهی از خدا رو بهش زیاد توجه کنه، نه به بد بودن خودش. هر کدوم از ماها عمیقا به بد بودن خودمون نگاه بکنیم افسرده میشیم، ناامید میشیم، مایوس میشیم. کی گفته ما باید مایوس بشیم؟ اتفاقا یکی از کارهای ابلیس اینه که آدما رو مایوس میکنه. مایوس نشه کسی یه وقتی ها. نه آقا من نشستم تنهایی فکر کنم. بی خود نشستی تنهایی در مورد خودت فکر کردی؟ و تو بغل خدا باشی مثل نینه کوچولوها که زخم دستشون رو به مامانشون نشون میدن، مامان این زخم دست منو نگاه کن. آدم در محضر خدا به بدیای خودش نگاه میکنه، زودین هم میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. هی لبخند بزن، گریم نمیخواد، حال خوش معنوی نمیخواد، بگو نگاه کن من خدا به این بزرگی در نظر نمیگیره، برای 2000 یکی پول داره احترامش میذاره. همین خنده ها که میکنی ها، کل مناجات بگه مناجات باید با گریه باشه. پس محاسبه نفس یعنی محاسبه انگیزه رفتارها، محاسبه نفس محاسبه گرایش هایی که موجب رفتار میشه. آدم هیکل خودشو ببینه، هیکل معنوی خودشو، قیافه خودشو ببینه. اون عالم بزرگوار اسمشون رو نبرم، چند سال پیش از دنیا رفتن، ایشون به من میگفتن آقای رجب علی خیاط اومد از کنار من رد بشه، برگشت میگفت چه قیافه ای درست کردی برای خودت؟ بعد ایشون گفتن چه قیافه ای رو آقا دیده بودن در ایشون که من الان نمیتونم پشت بلنگو بگم، زشته گفتنش. بعد من بهش گفتم اینجوریه دیگه، حالا مثلا من توی همچین شرایطی قرار دارم. بعد ایشون فرمودن که خب مراقب خودت باش، چی کار کردی با خودت؟ این آدم محاسبه نفس نداشته باشه قیافه برزخی خودش هم نمیبینه دیگه. بعد میگه همون موقع اومدن رد بشن بعد از این نصیحت، یه دفعه برگشتن گفتن چیکار الان کاری کردی؟ بهتر شدی؟ چیکار کردی؟ گفتم استغفار کردم. خب بیشتر استغفار کن. یه دونه استغفار کردی قیافت تأثیر گذاشت. کی میخواد زبان خدا رو در اسرار امتحانات او درک بکنه، محاسبه نفس بکنه؟ بعد که محاسبه نفس کرد متوجه میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید من گاهی به دلم یه غباری مینشینه، من نمیدونم اون غباری که رو دل امام صادق مینشینه یعنی چی، چون اولیاء خدا ترک اولا هم نمی کنن، ولی در مراتب خودشون صعود و نزول هایی دارن دیگه، ما اونو درک نمی کنیم. غباری رو دلم می نشینه تا غروب نشده خدا پاشو به ما می زنه. می فهمم خدا اینی که زد مال اون بود تا غروب نشده. بعد فرمودن اما فرائنه مصر کسانی بودن که بعضی هاشون جنایت هایی میکردن تا 50 سال خدا اونا رو عقوبت نمیکرد. بابا شما مؤمنید، خدا هر دقیقه با شما صحبت میکنه، باور کنید. این صحبت های خدا رو درک کنید. زبان خدا در زبان امتحانات اوست، منتها اول باید مدتی خودتو ببینی. مدتی که خودتو دیدی این. حالا تازه این تکمیله بحث دیشب بودا که محاسبه نفس رو برای بصیرت گذاشتیم. دیشب از رفتار دفاعی صحبت کردیم که انصافا مردشون رفتار دفاعی رو ببرن، خیلی چیز زشتی، عادت بدیه. از مامانها تقاضا کردیم که بچه‌ها رو یه جوری تربیت کنن رفتار دفاعی نداشته باشن. پدرها، مادرها، رفقا، بچه‌هاتون رو به صورت سهمگین هیچ وقت تربیت نکنید، هیچ وقت توبیخ نکنید، نذارید بچه ها از شما بترسن، تا خطا کردن هم توبیخ نکنید، از خیلی از خطاها هم بگذرید، زودم آشتی بشید، عمیقا توبیخ نکنید. برای چی؟ آقا برای اینکه بچه‌ت کنارش آرامش داشته باشه. بچه‌ت کنار تو آرامش داشته باشه دوچار رفتار دفاعی زشت نمیشه که هی الکی از خودش دفاع کنه، الکی خودش رو پنهان کنه. اینقدر بعضیا خودشونو الکی پنهان میکنن از ترس بابا اوننه که دیگه خودشون هم خودشونو نمیبینن، خودش هم خودشو نمیبینه، تمام توجهش اینه که پیروز بشه در درگیری مدام بین خودش و پدر مادر که پدر مادر بهش گیر ندن. دیگه به بدی و خوبی و خودش اصلا نگاه نمی کنه، نمیتونه، قدرتشو نداره نگاه بکنه. خب رفتار دفاعی نداشته باشیم، از اون طرف محاسبه نفس داشته باشیم. یک قسمت دیگری رو هم عرض بکنم، خدا انشالله زبان امتحانات خودش رو به ما حالی بکنه. خب ما اگر متوجه نفس خودمون شدیم، مراقبت ها رو آغاز کردیم، رفتار دفاعی هم نداشتیم، خودمون رو شناختیم، ولی خوب هنوز جا نیفتاده برامون هر امتحانی از امتحانات الهی میخواد چی به ما بگه، اون وقت چی؟ اینجا دستورالعمل ویژه‌ای هست. شما میخوای سر در بیاری، خدا این امتحانو برات چی ازت گرفته، درسته؟ مراقبت از نفسم داری میکنی دیگه، انشالله اونو باید جلو ببری. رفتار دفاعی و الکی دفاع کردن از خودت هم نباید داشته باشه. حالا باید یه کار دیگه بکنی، یه کار دیگه هم باید انجام بدی. اونم چی؟ اونم این که باید تسلیم خدا باشی. ببین با خدا کشتی وقت نخواهی بگیری که خدایا من باید سر در بیارم، تو این کارو برام باید چی کردی؟ چک و چونه نزنی یا مجادله نکنی یا نقنق نکنی یا خدایا این مشکل رو آخه برای چی؟ من چیکار کردم؟ من باید بفهم. ببین نمکی سوال تو بپرس، اگه خدا جواب تو نداد بگو خدایا نوکرم سنم، بزن هج تو میگی، حتما یه مصلحتی بوده، ما تسلیمیم. خدا میفهم من اصلا یه وقتایی نمیخوام تو زبون امتحانات منو بفهمی، من دارم امتحانت میخوام، حالا چطوره؟ عقل کرده. آقا به خدا عقل میکنی؟ کائنات با تو دشمن میشن، عالم هستی با تو در میفته، ذرات بدنت دشمن تو میشن و خدا باید کلی فرشته بفرسته که این ذرات بدنت نابودت نکنن. هی بفرماد ابی نداره، حالا بنده من یه غلطی کرد به ما عقب کرد، دشمن نشید، اکسیژن هنوز بدم برین، ریش خونش داره غلیظ میشه، اون گوشتش هم بگو سرطانی نشه، اون عصبش هم بگو فلان کار کن. بابا این ذرات وجود ما میگه بابا خدای این آدمش این به تو اخم کرد، خدا میگه خب حالا نمیفهمه دیگه، این دیگه من کریمم دیگه، حالا ببخشید، شما هم ببخشید. اینجوری میشه، خدا امتحان گرفت سر در نیاوردی پسر خاله باز در نیاوردی، اون پسر خاله بود تو اون برنامه کودک، چون جوری کردی این صدا تو کلوف نکنی، اینجوری کردیم که اینجوری کردیم، صدات نازک، تسلیم باش، پسر خاله نشی با خدا صدا تو کلوف بکنیم. یعنی چی آقا، چی داریم میگیم ما به زبان خیلی، من نمیدونم چرا بعضی وقتا به یه زبون دیگه صحبت میکنم، بابا زبون ساده صحبت کن برو دیگه. تسلیم خداوند متعال باشیم و راضی به رضای الهی باشیم در امتحانات الهی، ندانستن اسرار امتحانات ما رو نپیچونه، ما رو با خدا میونمون رو خراب نکنه، در نیفتیم با این دستگاه ربوبی بگیم خدایا ما باید سر در بیاریم چی شده، ما میخوام 100 سال سر در نیاری، بچه جوجه اومده هنو نرسیده میخواد تا آخر را بره. اولیاء ما که چشمشون رو باز کنن همه اسرار عالم رو میبینن، ما میزنیمشون چشمشون رو باز نمی کنن ببینن برای چی زدیم، میگن زدی دست درد نکنه، ما نوکریم، ما مریدتیم، قبولت داریم. میدونی که بعضی وقتا کنجکاوی کردن های تو برای این که ببینی این امتحان برای چی سراغ تو آمده دلیل خودخواهیه؟ میدونی دلیل خودخواهیه؟ خودتو چقدر دوست داری؟ ول کن دیگه. نه من باید بفهمم، تو چرا باید بفهمی؟ تو کی هستی باید بفهمی؟ عبدی، مولای تو خواسته کاری بکنه، تو که مطمئنی مولای تو از مادر تو به تو مهربان تره، تو که مطمئنی که مولای تو از تو خودت به تو مهربان تره، تو که مطمئنی مولای تو به فکر تو هست، چرا میخوای بفهمی؟ بابا شما داری دیشب تا حالا میگفتی راه فهمیدن اسرار امتحانات چیه؟ بله ما گفتیم، ولی در دیزی بازه. بله ما گفتیم، ولی بنا نشد که ما به هر شیوهی به هر قیمتی با هر بیادبی بریم در خانه خداوند متعال. خدا با من چرا این کار کردی؟ اصلا نباید اینجوری سوال کنی. اگه زده زده. آها بذار من مثال بزنم، یک عالم بزرگواری این آدم حسابیا، رفتم پیشش، ایشون گفتن خب الحمدلله توفیق دارید افتادید توی راه روز خوندن برای اهل بیت، و حالا ایشون تعابیر دیگری داشتن، ما هم گفتیم پیش آدم حسابی هستیم دیگه، مثل آدم حسابی ها باید صحبت کنیم دیگه. گفتم اینا همش عنایت خداست، مال دعای پدر مادرمونه، آخه ما پدر مادرمون خیلی برامون دعا میکردن، ما هم زود اینم دفاع کردیم که آقا ما آدم حسابی نیستیم، ما بابامون دعا میکرده ما افتادیم تو روزه خونی. چون برگشون من چی جواب داد؟ گفت دعای پدر مادرمه هم نگو، بگو این فضل خداست داده، نمیدونم بجیدت اونم نگو. آدم حسابی بود ها، نمیدونم چند وقت یک بار محضر حضرت میرسن، نه آمارشو ندارم، آدم حسابی بود. ما فکر کردیم ایشون میخواد ما رو تحویل بگیره، ما زود پاس دادیم به ابوی، گفتیم ابوی ما دعا کرده بعد ما افتادیم تو این راه. گفت اصلا اینم نگو، بگو همینجوری داده، بیلیاقت داده، همینجوری داده. اونقدرم چون گفتی بابام یه دونه یه ذره منم ممکنه توش باشه، اونم نگو، بی خیال راحت باش.
خدا چرا این لطفو کرده؟
لطف از بس مهربونه، از بس مهربونه. چرا این بلا رو داده؟ از بس مهربونه. نمیدونی؟ نه نمیدونم. پس چقدر آرومی؟ ما به خدا بیشتر از علم خودمون اطمینان داریم. بعضی ها خدا رو میخوام محاکمه کنن، خدایا ببخشید ها، تشبیه پیر اینجا توضیح بدید به ما، برای ما چی کنن، برای چی ما این کار رو کردیم؟ من خودم خجالت بکش، من که غیر مسئولم، کسی نمیتونه من سوال کنه. تو بسید که ادب بندگی اصلا کلن قاطی کردی. از دیشب تا حالا داشتیم میگفتیم اسرار امتحانات الهی رو چجوری میشه فهمید. امشب آسیب تلاش برای درک امتحانات الهی رو عرض کردیم. لذا یه ابتلایی پیش اومده، من بهشون میگم، میگه آقا من چیکار کنم؟ گرفتارم. میگم خب استغفار کن. میگه استغفار چه ربطی داره با بلا؟ میگم ببین عزیز من، جدا از روایاتی که داریم استغفار رفع بلا میکنه، جدا از اون، این بلا خیلی وقتا میاد برای اینکه تو یه گناهی رو ترک کنی. تو ازش استغفار بکن، اون بلا برطرف میشه. میگه خب من پس اگه بخوام استغفار کنم باید از کدوم گناه استغفار کنم؟ میگم خب من چون نمیشناسم شما رو، من که چشم باطن بین ندارم که، من فقط میدونم یه بلایی شما میگی اومده، میگم شما اجالتا استغفار کن از گناهانت، همه گناهاتو استغفار کن عمیقا، همه رفتاراتو درست کن عمیقا. میگه آخه من هرچی نگاه میکنم گناه خاصی نمیبینم که بسید کدومو چی شد استغفار کنم. ما هم که نمیخوایم جلب بازی در بیاریم، دستمونو ببریم تو جیب قلبش کلی گناه در بیاریم بیرون لوش بدیم، میگیم بابا بیا این همه آلودگی تو گناه نمیبینی، تو خودت، خودش بزرگترین گناهه. ولی خب ما فضولی نمیکنیم، چیکار کنیم؟ میگم شاید گناه نیست، خدا انتظار داره یه خوبی که تو داشته باشی و تو میتونی داشته باشی نداری، خدا انقدر میزندت که به اون رشد برسی. بازم استغفار معناش این نیست که حتما یک گناه خاصی رو ازش استغفار کنی. استغفار یعنی این که خدای هرچی مانع در بین من و تو هست از میان بردار. خدای من کجا گیر کردم؟ اون گیر منو برطرف کن. وقتی شما عمیقا همه جانبه برای همه عیبهات استغفار کنی، سختی خیلی از بلاها از بین میره، سختی خیلی از امتحانات از بین میره. اگر ما استغفار عمیق بکنیم، پس ما اجالتا دوتا کار میکنیم، یکی این که تسلیم امر خدا هستیم، امتحان کرد زیاد چک و چونه نمیزنیم، زیاد دعوا مرافع نمیکنیم، نه من باید بفهمم، نه خدا من اطمینان دارم میشم. آدم به پزشکش اطمینان نداشته باشه، دارو تجویز کنه، میگه ببخشید من حالا یه بررسی کنم بعدن. یه پزشکی یه شب بیمارستان، ما تا صبح داشتیم ناله میزدیم، اومد بالا سرمون، باید عمل جراحی بکنیم، راه دیگه نداره، 200 سال دیگه همینجوری درد بکشی، باید عمل جراحی. ما والا به خدا اطمینان نکردیم، اون درد رو تحمل کردیم، از بیمارستان ما انداختن بیرون، نمیدونم یه مکافاتی کشیدیم. یه ماه بعد گفتن که آقا این راه داره بدون عمل جراحی. گفتیم عجب خوب شد به حرف اون پزشکی اطمینان نکردیم. البته پزشکا هم اینجوری نیستن ها، ولی آدم به پزشک غریبه نمیتونه اطمینان کنه. والله میگه آقا ما شکم تو الان میخوایم باز کنیم. آقا چه حسابی؟ بذار من با 4 نفر مشورت کنم. ولی در این زمینه به خدا اطمینان داشته باشیم. خدا نقشه‌ای که برای ما میکشه همه به نفع ماست. آرامش خودمون رو حفظ کنیم. اسرار امتحانات الهی رو نفهمیدیم، بی خیال. این آرامش خودش موجب میشه کم کم اسرار امتحانات الهی رو بفهمی. خدا میگه این بنده تسلیم منه، این راضیه. ملائکه بهش بگید. یه شب خواب میبینی، یکی تو بیداری، یکی میاد میگه، عقلت تیز میشه میفهمی. خیلی اتفاقها میفته. یک راهش این شد که تسلیم اسرار امتحانات الهی بشی، زیاد گیر ندی. یه راه دیگه‌اش هم این شد، خدای من اجمالا نمیدونم این امتحانو برای چی از من گرفتی، ولی خب حتما یه نقصی باید تو من برطرف بشه دیگه. خدایا من از همه نقصام عذرخواهی میکنم. مثلا شما تسبیح دستت بگیر 700 بار در یک روز استغفار کن، چند روز این وضع رو ادامه بده، واقعا استغفار کن، میبینی وضع زندگی عوض شد. چی شد اون امتحانای سخت قبلی؟ خدا میفرماد نه دیگه، به یه جایی میخواستیم بندمونو برسونیم، اونم درک نمیکرد ما میخواییم رو به کجا برسونیم، ولی کلن از بس استغفار کرد نورانی شد لطیف شد، حالا این بلاها رو کم میکنیم. نه تنها بلا رو کم میکنه، بلکه کم کم چشمت باز میشه. این چشم خیلی مهمه، چشمت باز میشه میفهمی کجا رو باید اصلاح کنیم. خدایا به ما بصیرت عنایت بفرما، چون میخوایم درباره اسرار امتحانهای الهی دیگه شبهای بعد صحبت نکنیم، هرچی راه هست امشب بگیم تموم بشه بریم به بحثای دیگه امتحانات برسیم شبهای آینده انشاءالله اگر خداوند متعال لطف فرمودن. یه نکته دیگه هم بگیم، آقا جون قرآن زیاد بخون، قرآن بصائر است، هازا بصائرون للناس، قرآن اصلا بصیرت افزاست، اطلاعات فقط به آدم نمیده، کلن قرآن زیاد مطالعه بکنی ها یعنی چشمتو باز میکنی میگه اه من چه چیزهایی رو دارم میفهمم. اه حالا آیه قرآنی هم نخوندی که ربط به اون چیزی که فهمیدی پیدا بکنه، ولی کلن بصیرت میده به آدم. کلام خداست، اثر عجیبی در روح انسان داره، قرآن بصیرت افزاست. این بصیرت رو که پیدا کردی در جانت، در آفاق، در انفس، چه اتفاقی میفته؟ در امتحانات اسرار امتحانات الهی رو میفهمی. قرآن، استغفار، اگه بدونی از چه گناهای استغفار بکنی که دیگه چه بهتر. تسلیم بودن و راضی بودن در امتحانات الهی، محاسبه نفس، دفاع بی خود نکردن از خود، اینا رو داشته باشی کم کم زبان خدا رو میفهمی. کسی زبان خدا رو درک کرد، خودش هم زبانش برای مناجات با پروردگار عالم باز خواهد شد. مردم ما خیلی مردم عاقلی هن، ولی دیدی مردم چقدر فال گرفتن و دوست دارن؟ یه ذره ما پا بدیم بگیم که ببین فال حافظ چیزه، حساب شده است، اگه بگیم ما یه هم چیزی نگفتیم، ما وقت ما نسبت ندید، آقا فردا برای دقیقه یه دفعه یه سرکتاب حافظ باز میکنه، یه فاتحی هم براش میخونه، ببینه حافظا بگو ببینیم، یه چیزی بگو، یه چیزی از یه زاویه دیگه بفهمیم. بعضی دی زیاد استخاره این، بعضی ها خیلی به تفعل علاقه دارن، بالاتر از استخاره. استخاره این کارو بکنم یعنی خوبه یا بد؟ تفعل اینه، چیه آقا خدا توضیح بده چیه اوضاع؟ باز میکنی که تفعل، نباید زیاد سراغ تفعل رفت، وقت اونم آدم حسابی آدم باید گیر بره که قدرت این کار رو داشته باشه. ولی عزیز من به جای همه اینا زبان خدا رو درک کن. خدا اینقدر جذاب از عالم غیب با تو سخن میگه که حد و حساب نداره. وقتی زبان خدا رو درک کردی دیگه خدا میفرماد ما که با بنده خودمون قایم شک بازی نداریم، پرده رو از جلو چشمش بزنید کنار، دیگه چشمشو میندازه عالم برزخ رو میبینه، چشمشو میندازه نمیدونم باطن اعمال رو میبینه، چشمشو میندازه باطن آدم ها رو میبینه. از همینجا شروع میشه، زبان خدا رو در امتحانات الهی درک کرده دیگه زبان در و دیوارم میشنوه. میشنوه کدوم در؟ یعنی کسی بیاد الان این مسجد میتونه بفهمه از اون آدم حسابی ها این مسجد تازه تأسیسه یا چند سال توش نماز خونه؟ او معلومه دیگه، معلومه. الان این مسجد چند سال توش نماز میخونن ملت؟ 50 ساله؟ چند سال؟ 70 ساله؟ نه 70 سال. اون آدم حسابیه بیاد میره یه جای دیگه میگه این مسجد 3-4 سال بیشتر نیست ساختن، میاره مسجد 9 سال. معلومه زبان این سنگ و ذرات و اینا باش حرف میزنه. طولانی شد کلام ما امشب، ببخشید. از طریق یکی از اولیاء خدا بریم تو مجلس اهل بیت. مجلس اهل بیت که الحمدلله هستیم، بریم به محضر روزه ابا عبدالله الحسین برسیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک فیلسوف بود، یک عارف بود، اصلا هم عوام نبود، اصلا هم آدم ساده ای نبود، خرافی هم به هیچ وجه نبود، خیلی هم اهل دقت و مراعات بود. هر سال میرفت مجلسی، مجلس روزه، دم در می نشست، هرچی بهش اصرار میکنن آقا بیا بالای جلسه بشین، میگفت من همین دم در نشستم، روزه از زهرا دم در می نشست. بعد یه بار چی شد؟ بنایی کرده بودن، ایشون اومد تو سیاهی زدن به پرده دیوار، معلوم نیست بنایی شده. ایشون تا اومدن تو جلسه گفتن بنایی کردی؟ گفتن آره آقا جون، این دیوارا رو برداشتیم جابجا کردیم یه کمی جا وسیع تر بشه. پیر مرد دستشو میگرفتن دیگه اواخر راه میرفت، فرمود که از اون دیوارهای سابق هنوز چیزی مونده؟ گفتن آره، اون بالای جلسه پیش آقا روزخون اون دیوارها مونده. بعد ایشون چیکار کرد؟ گفت دست منو بگیرید من برم بالای جلسه بشینم. بعد از جلسه بهش گفتن آقا جون ما که هر سال به شما میگفتیم میومدید روزه، ما میگفتیم اون بالا بشینی، شما نمیرفتی، امسال چی شد رفتی؟ برمیگرده میگه اون دیوارها ناله یا زهرا بهش خورده، یه نوری داره، رفتم پیشش بشینم از اون نور بگیرم. آقا من فکر میکنید مطلب دیگه ای هم باید بگم قبل از روزه. یا ابا عبدالله، یه دیواری ناله یا حسین بهش خورده باشه نور میگیره، به تو عادت میکنه، اما آن از دل زینب یه عمر با تو زندگی کرده. با کدام تازیانه میشه زینب و دلشو از حسین برید؟ با کدام صحنه اسارت میشه زینب از تو جدا کرد؟ چجوری میشه؟ امان از دل زینب، تا روز قیامت در هر مجلسی از مجالس روزه ابا عبدالله الحسین فقط امان از دل زینب. همین، چجوری از تو جدا بشه؟ اون شاعر اهل بیت خیلی شعر قشنگی گفته، آقای حسان. من بچگی این شعر رو یاد گرفتم، همجوری خیلی وقتا برای خودم زمزمه میکنم. میگه من اسیر تو هم نه اسیر عدو، من تو را جستجو کو به کو میکنم. من اسیر تو هم حسین، من اسیر عدو نیستم. یه جمله روزه بخونم و عزیز دلمون الحمدلله هستن و به فیض برسونن، با زینب هم ناله بشید. من میگم شما ناله بزنید، شما فریاد بزنید، گریه کنید، نمیدونم. میخوام به اون نامردایی که تناب گردن زینب کبرا انداختن و میکشیدن بگم لازم نیست زینب رو با تناب ببرید، این سر بریده حسین رو هر طرف ببرید، زینب دوات دوات به دو مال حسینش خواهد آمد.
www.bayanmanavi.ir